ساعت 7 به وقت ایران است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. رسیدیم به غروب 22 اردیبهشت 1399 خورشیدی. از نیمروز در کنار شما بودیم و همچنان شما را همراهی میکنیم با مجله شامگاهی رادیو فردا، اون هم در غروبی که رئیس جمهوری ایران با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی رو به عنوان سرپرست وزارت صنعت و معدن و تجارت منصوب کرده و به هر حال در این باره قطعاً در بخش‌های بعدی ما بیشتر خواهید چنید و نگاهی تحلیلی خواهیم داشت که چه اتفاقاتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و این تصمیم نتیجه چیست. می‌دونیم که در این روزها به هر حال قیمت خودرو گرون شد و بسیاری رو این مسئله نگران کرده بود. بگذارید از این ماجرا هم بگذریم، در مورد کرونا هم در این مجله شامگاهی برای شما مفصل خواهیم گفت باز. و پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها. خبرها رو بشنویم از بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. نیروی دریایی ارتش ایران تایید کرد که در پی بروز حادثه برای یکی از شناورهای این نیرو در دریای عمان 19 تن کشته و 15 تن مجروح شدند. به گفته روابط عمومی ارتش، این حادثه روز یکشنبه در جریان تمرین شناورهای نیروی دریایی ایران در نزدیکی بندر جاسک و چابهار رخ داده است. بر پایه گزارش‌های غیررسمی، ناوچه کنارک اشتباهاً از سوی ناو جنگی جماران هدف موشک کروز قرار گرفته و به شدت آسیب دیده است. نیروی دریایی ارتش ایران بدون ارائه جزئیات از بررسی دقیق ابعاد این حادثه به وسیله کارشناسان فنی خبر داده است. یک نماینده مجلس میگوید پس از بروز بحران کرونا، عبور روزانه هواپیماهای خارجی از آسمان ایران بیش از 75% کاهش یافته است. احسن علوی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته تعداد پروازهای خارجی عبوری در روز از 900 عدد به 200 پرواز کاهش یافته است. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس این موضوع را موجب کاهش درآمد حمل و نقل هوایی کشور دانسته است. خبرگزاری ایرنا پیشتر متوسط درآمد ایران از هر پرواز عبوری را حدود 800 دلار ذکر کرده بود. مجلس شورای اسلامی میگوید دو شرکت خودروسازی سایپا و ایران خودرو برای بالا بردن قیمت محصولاتشان در فروش آنها تعلل میکنند. بنابر گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس، یکی از دلایل افزایش بهای خودرو زیان انباشته شده این شرکت‌ها از سال‌های گذشته است. بر پایه این گزارش، بدهی شرکت ایران خودرو در سال 97 5800 میلیارد تومان ارزیابی شده است. مجلس شورای اسلامی پیشتر هم با تحقیق و تفحص درباره دو شرکت ایران خودرو و سایپا، این شرکت‌ها را به فساد، عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی متهم کرده بود. قوه قضاییه نیز سال گذشته شماری از مدیران ارشد سایپا و ایران خودرو را به اتهام فساد مالی بازداشت کرده بود. عربستان سعودی اعلام کرد برای مقابله با افت شدید قیمت نفت و کاهش تقاضای بین‌المللی، مالیات‌ها را 3 برابر افزایش می‌دهد. به گفته وزیر دارایی عربستان، از حدود 1.5 ماه دیگر مالیات بر ارزش افزوده از 5% به 15% افزایش خواهد یافت. محمد الجدعان در بیانیه این هدف از این اقدام را کمک به تثبیت اقتصاد عربستان و عبور از بحران کرونا با حداقل خسارت ممکن عنوان کرده است. این در حالی است که امارات متحده عربی، دومین اقتصاد بزرگ در میان کشورهای عرب، اعلام کرده قصد ندارد مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد. استاندار خوزستان از افزایش 200% مبتلایان به کرونا در این استان در یک ماه گذشته خبر داده است. غلامرضا شریعتی بدون ذکر آمار مبتلایان و قربانیان کرونا گفته تعداد بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان خوزستان 60% افزایش داشته است. به گفته استاندار خوزستان، در حال حاضر 9 شهر این استان تعطیل اعلام شده است. روز گذشته هم فرماندار آبادان از قرنطینه کامل آن شهر و مسدود شدن ورودی ها از سمت اهواز و ماهشهر به آبادان خبر داده بود. پیشتر معاون وزارت بهداشت ایران ایرج حریرچی بدون اشاره به جزئیات نسبت به افزایش شمار مبتلایان به کرونا در خوزستان و تهران ابراز نگرانی کرده بود.
بله شنیدید تازه این خبرها رو از بابک غفوری آذر. میزبان شما در این شامگاه محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که با هم ورق بزنیم صفحه اول مجله شامگاهی این دوشنبه رو. همونطور که در ابتدای مجله هم شنیدید، مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت شد. دلیل این تصمیم چیست؟ لحظاتی دیگر در این باره با شما بیشتر خواهیم گفت. و اما کرونا در ایران را پی خواهیم گرفت. سرانجام فاصله گذاری اجتماعی هوشمند، عقبگرد به سمت سختگیری ها. مطالب شنیدنی دیگری هم داریم، از جمله برای شما خواهیم گفت از حادثه‌ای که در تمرین دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران رخ داد، 19 کشته و 15 زخمی. امیدوارم که با ما همراه باشید. همچنین نگاهی خواهیم کرد به صحبت‌های روز گذشته آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران برای بررسی تعطیلی مساجد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا و از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزارم. رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه 22 اردیبهشت ماه، یعنی روزی که در اون داریم به سر میبریم، رضا رحمانی وزیر صنعت معدن و تجارت رو از سمتش برکنار کرد، کاری که شاید در جمهوری اسلامی اقدامی تقریبا نادر به حساب بیاد. حسن روحانی با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی رو سرپرست این وزارت خانه کرده. همراه هستیم با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد، تا بیشتر به این موضوع بپیوندیم بپردازیم. میبخشید آقای علوی، بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز ما شاهد یک سری فعل و انفعالات بودیم در روزهای گذشته که بسیاری رو نگران کرده بود. بالا رفتن قیمت پراید و حتی تبدیل شدن به یک لطیفه در بین شهروندان تهرانی که امروز وقتی سوار پراید میشیم انگار سوار مازاراتی شدیم. این مسئله رو به وجود آورده بود که یک ترسی رو در بازار خودرو حاکم کرد که تا رئیس قوه قضاییه هم وارد شد. تا چه اندازه ارتباط هست بین این اقدام آقای روحانی و اتفاقاتی که در روزهای گذشته شاهدش بودیم؟
خب البته توجه داشته باشیم که بازار خودرو یکی از بزرگترین بازارهای اقتصادی ایرانه و میشه گفت که خود تولید خودرو بیش از 2% تأثیر داره در تولید ناخالص داخلی ایران و نزدیک بیش از حتی 500 هزار نفر در این صنعت کار میکنن. بنابراین خودرو هم به لحاظ تأثیرش در اقتصاد ملی و اقتصاد کلان، هم به لحاظ اینکه اساساً بالا و پایین رفتن قیمت اتومبیل با زندگی شهروندان کم یا زیاد گره خورده. منتها از این دو مسئله، یعنی تأثیر در اقتصاد و ارتباط استفاده از اتومبیل با زندگی روزمره مردم، مسئله دیگه ای هست و اون هم این است که به هر حال آشفتگی در بازار خودرو به نوعی میشه گفت که میزان حراره کارآمدی دولت تلقی میشه و با این نابسامانی که اتفاق افتاده، امروز رئیس قوه مجریه ناگهان دست زده به اینکه فرزند این وزیر رو برکنار بکنه.
ولی آقای علوی یک سوالی هستش اینجا، چه ارتباطی هست بین این اقدام، چون اقدام نادری هست که یک وزیر برکنار بشه. در خیلی از موارد دیگه که خیلی حادتر بوده کسی برکنار نشده از سمتش در جمهوری اسلامی، ولی در این باره ما شاهد این هستیم که این اقدام میفته به فاصله دیداری که آقای رحمانی با ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه داشته و در زمانی داره اتفاق میفته که رهبر جمهوری اسلامی این سال رو سال جهش تولید نام نهاده. آیا اینها با هم ارتباط دارن؟
بی تردید ارتباط داره، از اون جهت که آشفتگی در بازار خودرو نشان دهنده ناکارآمدی مدیریت هست، نه تنها در این عرصه، برخی در عرصه های بزرگتری. بنابراین این اقدام نوعی واکنش دفاعی هست از طرف رئیس قوه مجریه و حتی حاکمیت، برای اینکه به هر حال کسی رو قربانی بکنن و بگن مشکلات به اصطلاح تقصیر یه وزیره. حال اینکه ما میدونیم که کاهش تولید اتومبیل در ایران به این دلیله که به هر حال به دلیل تحریم ها و اینکه شرکت ها و بنگاه های خارج ایران رو ترک کردن و قطعات کاهش پیدا کرده، یعنی مشکل تحریم ها از طرفی و مشکل فساد گسترده در این صنعت هست و نمیشه این رو به پای یک فرد، یک وزیر نوشت. مشکلاتی است که بسیاری از عرصه های حاکمیت ارتباط دارن. حالا با قربانی کردن این وزیر که واکنش دفاعی است از سوی حسن روحانی، این به اصطلاح فضا قرار است درست بشه که گویا مسائل حل خواهد شد. حال این که میدونیم مسائل ساختاری است، نهادینه است و با رفتن یا آمدن وزیر قابل حل نیست، بلکه راه میبره به مسئله تحریم ها، راه میبره به مسئله فساد در چارچوب حاکمیت و همچنین ناکارآمدی و اینکه به هر حال رانت بازی تبدیل شده به یک جزئی از اقتصاد ایران.
سپاسگزارم احمد علوی، استاد اقتصاد و کارشناس مسائل اقتصادی از سوئد که ما رو همراهی می‌کردند. نگاهی داشتیم به برکناری رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت با صدور حکمی از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پی آشفتگی که در بازار خودرو رخ داده بود و جانشینی و سرپرستی حسین مدرس خیابانی. اگر شما در این باره نظری دارید حتما از ما دریغ نکنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما بپردازیم به داستان کرونا و این روزها که همچنان در ایران داره سر و صدای خاص خودش رو میکنه، همچنان نگرانی ها رو افزایش میده و به نوعی بعضی اوقات صحبت از این میشه که جامعه بی تفاوت شده نسبت به آن چه در ارتباط با بحران کرونا در داخل ایران در حال اتفاق است. کیانوش فرید با ما همراست تا برای ما بیشتر بگه از آخرین های کرونا در ایران. کیانوش بهت سلام میکنم و فکر میکنم که بعد نباشه یک نگاهی بکنیم به اون چیزی که تا این لحظه اتفاق افتاده، به ویژه در حوزه آمار که آمار رسمی هم اعلام شده و خب فراتر از آمار.
محمد سلام میکنم به تو و همه شنوندگان رادیو فردا که صدای ما رو میشنوند. همونطور که تو هم گفتی، در اخبار هم شنیدیم، امروز به رسم همه این روزها کیانوش جهانپور ساعت 2 آمار مبتلایان و جانباختگان رو اعلام کرد. اون ابتدا از وضعیت قرمز استان خوزستان گفت و صحبتاش و در ادامه گفت کماکان تهران هم چندان وضعیت خوبی نداره. همینطور که در چند روز گذشته هم همه خبرها مبنی بر این بود که سطح شهر تهران آلوده به ویروس کرونا است. وزارت بهداشت ایران میگه در 24 ساعت گذشته 45 نفر به علت کرونا جان باختن و 1683 مبتلای جدید شناسایی شده که به این حساب آمار رسمی مبتلایان کرونا به 109286 نفر و تعداد کل جان باختگان هم به 6685 نفر رسیده. و البته اینجا اضافه کنم با وجود آمار رسمی که وزارت بهداشت میده، همچنان آن موردی که مطرحه و پررنگه اینه که تعدادی از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، اعضای شورای شهر، تعدادیشون وزارت بهداشت رو به پنهانکاری درباره آمار دقیق جانباختگان و مبتلایان به کرونا متهم میکنن و میگن فاصله زیادی وجود داره بین آمار رسمی که وزارت بهداشت میده و آمار واقعی.
اما جدای از اون کیانوش، ما امروز شاهد این بودیم که بسیاری از مقام های رسمی صحبت کردند. علی ربیعی سخنگوی دولت صحبت هایی رو کرد و میدونیم که داریم نزدیک میشیم به شبهای قدر که برای مسلمانان شبهای خاصی است و خب احیانا این مسئله هم نگرانی ها رو افزایش داده، دلیل این که اگر اماکن مذهبی باز بشن خب قاعدتا باید یک روشی پی گرفته بشه. الان به چه صورتی وضعیت؟
ببین، همونطور که گفتی علی ربیعی امروز یک نشستی داشت صحبت کرد. شروع تر از این که گفت مراکز مذهبی و سنوتی مثل آرایشگاه ها، رستوران ها و کافه ها به تدریج بعد از ماه رمضان در واقع باز میشن، اشاره میکنه به اینکه دولت داره کوشش میکنه به خاطر رفع مشکلات معیشتی مردم و شرایط بد اقتصادی و میگه دولت خودش رو موظف میدونه که هم از جان مردم حمایت کنه هم از مال مردم. و خب میدونه که دولت ایران از 23 فروردین مشاغل کم خطر رو تو شهرستان ها، تهران رو از فروردین در واقع باز گشایی کرد که همه اینها در واقع باعث نگرانی ها شد برای افزایش موج دوم شیوع کرونا. و البته صحبتی که تو گفتی، بله، آقای ربیعی هم امروز درباره شفای قدر صحبت کرد. در پایان صحبتاش به صحبت‌های آیت الله خامنه ای اشاره کرد و پیش رو بودن شفای قدر و اهمیت دعا و نیایش در این شب‌ها و روزها، و اعلام کرد که مراسم شفای قدر در واقع با جمعیت بسیار محدود در مراکز محدود برگزار میشه. ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت ایران هم داشتیم که دیروز صحبت کرده بود و گفته بود که تدابیری اندیشه شده که شب‌های قدر رو، البته نه مثل پارسال و سال‌های گذشته، اما به هر حال برگزار کنیم مطابق با پروتکل‌های بهداشتی. و البته نکته قابل توجه این هست که آقای حریچی میگه ما مسئولیت رو به روحانیون، بسیج مساجد و خود مردم واگذار می‌کنیم. بشنویم با هم صداشون رو.
این توفیق رو امسال نخواهیم داشت که مثل سالهای قبل که به دلیل کثرت مراجعین واقعا در مساجد جای سوزن انداختن نبود، ولی مطمئنیم هم مردم ما تحمل خواهند کرد، هم ما مطمئنیم. امروز هم بحث بود، ما مسئولیت رو به روحانیون، حمایت های امنای مساجد، بسیج مساجد و خود مردم خواهیم داد. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، ما مطمئنیم که این افراد و اخشان که اسپردن در رعایت پروتکل های بهداشتی از ما مصرتر خواهند بود.
و محمد علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت هم امروز توی یک کنفرانس خبری تاکید میکنه که وضعیت کرونا در کشور عادی نشده. میگه در صورت عدم رعایت موازین مربوطه از سوی مردم، بیماری میتونه به سرعت بازگرده و همه رو گرفتار کنه. او به شهرستان و شهرستانهای استان خوزستان در واقع اشاره میکنه که در واقع الان خیلی بالاست، در جز منطقه پرخطر. این اتفاق میتونه برای استانهای دیگه هم رخ بده.
سپاسگزارم کیانوش فرید. که فرصت نیست خب به مناطق دیگه هم بپردازیم. میدونیم که خوزستان وضعیت بسیار دشواری رو این روزها داره در بحران کرونا. همچنان با شما همراه هستیم از مجله شامگاهی رادیو فردا و اجازه بدید که بریم در همین ارتباط یک گفتگو رو بشنویم. اما پیش از اینکه این گفتگو رو بشنویم، صحبت‌های مسعود مردانی رو بشنویم، یکی از اعضای ستاد مبارزه با کرونا در ایران، در خصوص اتفاقی که داره میفته و از اون به عنوان موج دوم کرونا نام برده میشه.
پیک دوم و سوم یه واقعیتی است که وجود داره. من خدمتتون میگم استانهای اینجوری زیاد داریم، مثل استان بوشهر داریم، آذربایجان غربی داریم، استان خراسان جنوبی داریم، استانهای سیستان بلوچستان، شاید مثلا کرمان فلان، اینا از استانهایی هستن که واقعا خیلی باید مواظب باشن. برای همینی که الان ما عمدتاً در طرح کمیته کشوری کرونا عنوان شده است که باید ورودی‌های این شهرها کاملا کنترل بشن. مسافرایی که الان میرن اونجا حتما باید درجه حرارتشون گرفته بشه. اگه واقعا بیماری تب دار حتما جداسازی بشن، آزمایش بشن. اگر بیماری دارن در همون جا قرنطینه بشن، چون اگر این کارو نکنیم متاسفانه با یه فاجعه دیگه در شهرستانهای دیگه همون ممکنه روبرو بشیم.
این مسئله رو با هومن ملکپور، پزشک در ایران، در میون گذاشتم.
ببینید متاسفانه ما یک سری مسائل داریم که به صورت تئوری توضیحش و در واقع انجام دادنش به صورت تئوری خیلی ساده است، گفتن حرف زدن راجع بهش، ولی متاسفانه از دو جنبه عملی نمیشه این داستان. یک جنبهش از طرف خود مسئولینه، جنبه دومش از طرف مردمه. این خود مردم بعضا رعایت نمی کنن. همین سفرهایی که مثلا توی تعطیلات عید اتفاق افتاد، شما دقیقا مواردش رو بعدش دیدین که بعد از 15 تا 20 روز بعد از این تعطیلات ما یه موج دومی رو دوباره شروع کرد نشون دادن، خودشون نشون داد. شما مثلا تو همین خوزستان که نگاه میکنید، آماری که یکی از دوستان همکاران ما اونجا گرفته بود، 88 نفر از یک نفر فقط کرونا رو گرفته بودن. این دیگه هم دیدن که ریشه یابی کردن، این 88 نفر فقط از طریق یک نفر، این چقدر راحت میتونه منتقل بشه این بیماری از طریق یک نفر به 88 نفر دیگه، و اینو تا شما تعمیم بدید توی کل کشور. فاصله گذاری، ببینید این ویروس، کرونا ویروس، در واقع کرونا وایری، در یک خانواده خیلی بزرگ ویروسی هستش، تو جزو چند ده تا خانواده بزرگ ویروس هست که اثر خوردگی ساده توی همین کرونا ویروس اتفاق میافته تا آنفولانزا و سارس و حالا که همین کووید 19. کووید 19 یک گونه ای از این ویروس هست که ویروس آرنه‌ای هم هست و ویروس بسیار سنگینیه این کووید 19، یعنی خیلی تو هوا معلق نمیمونه برعکس سرماخوردگی و آنفولانزا. ولی بعدی این ویروس اینه که دیر خودشو نشون میده، یعنی شما فرد مبتلا میشه ولی امکان داره بین 14 تا 20 روز بعد خودشو نشون بده و این داستان خطرناک میکنه. این یک فردی که آلوده میشه توی این تایم 14 تا 20 روزه ناقل توی بیماری رو منتقل بکنه ببینید که خودش علائمی داشته باشه.
آقای دکتر ملکپور، فکر نمیکنید یه مقداری برخوردی که با این ویروس شده، حالا در ایران رو در نظر بگیریم، کمی سیاسی بوده تا یه برخورد علمی باهاش صورت بگیره؟ حتی مسئله این بازگشایی ها که صورت گرفته و از طرف اینکه واقعا تا چه اندازه میشه این رو پذیرفت که مسئولیت رو بگذاریم به دوش خود شهروندان ایرانی در این شرایط؟
من فکر میکنم که متاسفانه مشکل ما مشکل فرهنگی بیشتر نه سیاسی. ما خودمون نظر فرهنگی انگار یه وقتایی خودمون رو در واقع تو دشوار یک داستان میکنیم و این تو چیزای دیگه در واقع جامعه ما دیده شده، نه تنها توی این بیماری. یعنی البته اینم خدمتتون بگم بعضی از شغل‌ها مثلا شغل ما که مثلا مجبور تبابت بکنیم، تبابت نکنیم به هر حال مریضامون از من میگه از چیز دیگه ای از من میگه که بعد شغل هم هستن که خود طرف محتاجه. مثلا یک نفر که پیک موتوریه و درآمد روزانه هست و در طول روز باید این درآمد داشته باشه، اگه یک روز کار نکنه پول نداره نمیشه بهش خیلی خورده گرفت. ولی میشه آموزش داد بهشون که یک سری نکات اولیه ایمنی رو رعایت بکنن، هم برای خودشون هم برای خانوادهشون هم برای طرف مقابلی که داره باشون تعامل کاری میکنه.
آخه در بعضی مکانها این امکان وجود واقعا داره، مثلا اگر ما در مکانهای مذهبی، اماکن مذهبی رو باز کنیم، آیا امکانش هست که واقعا با آموزش و کنترل بشه افراد رو اونجا پذیرا بود؟
واقعا میشه، شدنی هست. مثلا شما مساجد رو در نظر بگیرید، به هر حال فریضه دینی مسلمان‌ها هست و دوست دارن که نماز رو جماعت برگزار بکنن، فاصله گذاری ها میشه انجام بگیره، یک ساعتای خاص مشخصی، نه اینکه مثلا توی بازه زمانی 24 ساعت هر وقت هر کی دلش خواسته بتونه مشخص بشه، مشخص بشه که هم اذانهایی که میخوان نیم ساعت مثلا در مسجد باز فاصله گذاری انجام بگیره، فاصله 2 متر نیم فاصله متر رعایت بشه. امکان پذیر هست ولی میگم متاسفانه مشکل ها مشکل فرهنگی داستانه، نه مشکل سیاسی یا چیزای دیگه.
خب به هر حال این مشکل فرهنگی باید یک عقبه ای داشته باشه دیگه. چه چیزی باعث میشه که جامعه به طور کل، و حتی روز گذشته یکی از مدیران هم گفته بود که بخشی از مدیران دیگه خسته شدن، فرسوده شدن به خاطر شرایط خاصی که حاکم بوده و عملا بی تفاوت شدن، این بی تفاوتی رو چگونه میشه واقعا الان در این شرایط حلش کرد؟ و با توجه به اینکه ما شاهد این هستیم که گفته میشه موج دوم کرونا هم امکان داره که در راه باشه، به ویژه با فرارسیدن پاییز،
موج دوم که اتفاق افتاده، بعد از منتظر موج سوم باشیم در واقع. و این فرسودگی که شما دارید می‌بینید واقعا اتفاق افتاده. هم تو کادر درمانی من دارم می‌بینم که دوستان و همکارانی که هستن واقعا فرسوده شدن، خسته شدن می‌گردن این همه مراجعه و وسواسی که تو جامعه تو بعضی افتاده و این عدم وسواس تو بعضی دیگه، اینا همش دست به دست هم میده. به قول شما این مدیران امکان داره واقعا یه حجرت صحبت میکنن، حجرت توصیه میکنن، ولی خب اینا فایده ای نداره، واقعا فرسودگی به وجود میاد. این یک. دوم که دقیقاً هم که خودتون گفتین موج بعدی رو ما احتمال خیلی زیاد تو اواخر تابستون یا اوایل پاییز خواهیم داشت که میتونه که از نظر اپیدمیولوژی در واقع این ثابت شده که اون میتونه خاطر سفرهای تابستانی باشه که باز دوباره این چرخه گردش ویروس میتونه اتفاق بیفته.
دکتر هومن ملکپور بود در ایران که با ما گفتگو میکرد، از مشکل فرهنگی گفت و گفت که مشکل فرهنگی است این مسئله مقابله با کرونا تا یک مسئله سیاسی، و گفت که موج دوم در حال حاضر اتفاق افتاده و آنچه که در آینده خواهد آمد موج سوم کرونا خواهد بود. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شماست. اما اجازه بدید که از ایران و کرونا در ایران بگذاریم و بریم به کرونا در جهان و ببینیم که در جهان تا این لحظه، البته اخبار درشتش، چون اخبار ریز هم زیاد هست که به هر حال فرصت ما اونقدر نیست که بهش بپردازیم، در جهان چه اتفاقی افتاده. پس از هفته ها برقراری اقدام‌های سختگیرانه در جلوگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا، بسیاری از کشورهای کوچک و بزرگ اروپا از دوشنبه این هفته بخشی از محدودیت‌های کرونایی خودشون رو کنار گذاشتند. برای مثال این رو هم بگم که مثلا در همین جمهوری چک از امروز سلمونی‌ها کار خودشون رو آغاز کردند و رفته رفته داره به جایی میرسه که حتی پاساژهای بزرگ، بازارچه‌های بزرگ و فروشگاه‌های بزرگ مثل آیکیا کار خودشون رو آغاز کردند و این وضعیت رو ما شاهد هستیم. اما جزئیات بیشتر در این ارتباط رو شهرام میریان برای ما میگه.
یکی از کشورهای اروپایی که از دوشنبه این هفته دست به کاهش نسبی محدودیت‌های کرونایی زده فرانسه است. شهروندان این کشور برای خروج از منزل دیگر به برگه عبور نیازی ندارند و محدودیت‌های مربوط به ورزش و گردش و هواخوری نیز رفع شده. مغازه‌ها کار خود را از سر گرفته، ولی رستوران‌ها و بارها و میکده‌ها همچنان بسته می‌مانند. در میان هر شهروند فرانسوی اگر بخواهد بیش از 100 کیلومتر از محل اصلی خود دور شود باید دلیل موجهی ارائه کند. در بریتانیا دیگر کشور اروپایی از چهارشنبه این هفته ورزش و حرکات بدنی در فضای باز به تنهایی و یا در جمع خانواده مجاز است. پیش از این شهروندان بریتانیا اجازه داشتند در روز تنها یک بار خانه خود را برای ورزش و هواخوری ترک کنند. سفر در داخل و محدوده انگلستان و گردش در سواحل نیز مجاز اعلام شده. در برخی از مناطق اسپانیا هم از جمله جزیره مایورکا و ایالت باسک فاز اول کاهش محدودیت‌ها آغاز شده و هتل‌ها، رستوران‌ها و بارها در فضای باز کار خود را از سر گرفتند، ولی مادرید پایتخت اسپانیا و بارسلونا چون گذشته در فاز صفر و زیر مقررات سخت گذشته قرار دارند. پس از گذشت دو ماه مدارس هلند بار دیگر بازگشایی شد، ولی به این صورت که نیمی از دانش آموزان یک مدرسه یک روز و نیمی دیگر در روزی بعد باید سر کلاس حاضر شوند. مهد کودک ها، کتابخانه ها، آرایشگاه ها و سالن های زیبایی کار خود را از سر گرفته و ورزش در هوای آزاد با رعایت حفظ فاصله 1.5 متری در هلند آزاد شده. در یونان پس از گذشت 50 روز مغازه ها باز شده و 1/3 کارمندان دولت هم به کار فرا خوانده شدند. در سوئیس از دوشنبه این هفته پس از 8 هفته تعطیلی اجباری به دلیل شیوع ویروس کرونا مدارس، مغازه ها، رستوران ها و موزه ها فعالیتشان را از سر گرفتند، ولی با این حال تا 20 روز دیگر سینماها، کازینوها، استخرهای عمومی و مراکز ورزشی بسته خواهند ماند. در جمهوری چک مغازه ها در مراکز بزرگ خرید باز شده و پس از نزدیک به 2 ماه شهروندان این کشور می توانند با استفاده از ماسک به آرایشگاه بروند. موزه ها، گالری ها، تئاتر و سینما ها و سالن های کنسرت هم با پذیرش حداکثر 100 نفر آن هم با حفظ فاصله فیزیکی دیدار کنندگان کار خود را از سر گرفتند. در این میان اما کشورهای مانند ایتالیا، اتریش، لهستان، اسلوواکی، لیتوانی و مجارستان تغییری در وضعیت محدودیت‌های کرونایی خود ندادند. شهرام میریان، رادیو فردا.
حتما در خبرهای امروز شنیدید که منطقه 1 نیروی دریایی ارتش ایران در بندرعباس گفته برای یکی از شناورهای سبک این نیرو در محدوده آبهای بندر جاسک حادثه‌ای رخ داده. گزارش‌های غیر رسمی حاکی از شلیک اشتباهی موشک به این شناور و روابط عمومی نیروی دریایی ارتش هم گفته که در این حادثه 19 تن کشته شدند، 15 نفر هم مجروح شدند. این بیانیه میگه که در حین انجام تمرین دریایی توسط تعدادی از شناورهای نیروی دریایی، نیروی دریایی ارتش در آبهای جاسک و چابهار شناور پشتیبانی سبک کنارک دچار حادثه شده. در این ارتباط گفتگویی رو داشتم با بابک تقوایی کارشناس تسلیحات و همچنین حسین آریان کارشناس نظامی و از این دو پرسیدم که در چه شرایطی امکان داره که چنین اشتباهی رخ بده. بشنویم ابتدا از بابک تقوایی.
بله، خدمت شما عرض بکنم که خب این اتفاقی که برای ناوچه کنارک رخ داد شب گذشته، خب این به خاطر اشتباه انسانی هستش و یک امر بسیار غیر معمول هست. ما در طول جنگ ایران و عراق خیلی به طور محدود ما چنین سانحه‌ای داشتیم در حین جنگ رخ داده، ولی نه به این شکل که در حین رزمایشی بوده باشه. حالا ما دقیقا نمیدونیم چه اتفاقی افتاده بوده در این لحظه، ولی خب ضعف فرماندهی و کوتاهی خدمه اون ناو کنارک این که خب دیشب اینها رفته بودن یک هدف دریایی رو برای رزمایش و تمرین ناوچه جماران در منطقه دریایی جاسک این رو قرار بدن، اینها خب در شب هنگام فاصله کافی رو رعایت نکرده بودن از اون هدف دریایی و وقتی که ناو جماران میاد و اون موشک کروز ضد کشتی C-802 نور رو شلیک میکنه، خب در فاز نهایی برخورد موشک به هدف، خب این موشک با استفاده از سامانه INS خب به یک هدف، یعنی اصطلاحا به نقطه مختصاتی که بهش داده شده حرکت میکنه و در فاز نهایی کاری که انجام میده این هستش که یک سیکر داره یا یک رادار داره و اون رادار روشن میشه و اقدام به سرچ کردن در سطح آب میکنه برای پیدا کردن هدف شناور. حالا از شانس بعد اون شناور کنارک در اون لحظه در نزدیکی اون هدفی بوده که خب سایزش هم خیلی کوچکتر از اون بوده، یعنی اگه من بخوام بگم اون ناو کنارک سایزش بزرگتر از هدف بوده و در اون فاز نهایی اون موشک C-802 نور برخورد کرده به این ناوچه و خب این واقعه رخ داده و ما شاهد هستیم که 19 نفر از خدمه اون جون خودشون رو از دست دادن.
اما یک نکته‌ای وجود داره، آیا در این موارد اصلا دقیقاً همه چیز بررسی میشه؟ اگر که بررسی شده، ما شاهد شاید این اولین بار نیست که چنین اشتباهاتی در حوزه نظامی سر میزنه. حالا اگر بخوایم بریم شاید قیاس چندان دقیقی نباشه، اما مثلا ما در موضوع هواپیمای اوکراین هم شاهد این بودیم که گفته شد که اشتباه شده و شلیک اشتباهی صورت گرفته. آیا اینها پذیرفته است در کار نظامی از سوی افرادی که به هر حال باید دقت نظر داشته باشن توی این مسائل؟
در خدمت شما عرض بکنم که خب نیروی دریایی ارتش مثل هر نیروی نظامی دیگه در سرتاسر جهان تیم بررسی سانحه داره و خب اصطلاحاً اونها میان و تمام جوانب رو در نظر میگیرن، میان بررسی میکنن تا شاهد بروز این گونه سانحه دیگه نباشن و خب بازرسان نیروی دریایی ارتش تمام جزئیات این اتفاق رو قاعدتاً در حال حاضر در حال بررسی هستن. اما چیزی که هستش، این اطلاعات در اختیار عموم قرار نمیگیره، حالا به خاطر مسائلی که هستش بهش میگن حفاظت اطلاعات و یا نگرانی از اینکه ضعف‌هایی که وجود داره در حین عملیات‌های نیرو دریایی حالا افشا بشه، اینا در اختیار عموم قرار نمیگیره و در سطح خود نیرو باقی میمونه. و خب در گذشته هم مواردی بوده، به عنوان مثال غرق شدن یک زیردریایی قدیر در حین یک رژه دریایی، تقریبا میشه گفتش حدود 2 یا 3 سال پیش بود در نزدیکی بندرعباس این اتفاق رخ داد و خب اخبارش هم تا چند ماه مخفی نگه داشته شد، ولی خب یک سری تحقیقاتی صورت گرفت، نتیجهش رو خودشون منتشر کردن در سطح نیروی دریایی و افرادی که دخیل بودن در این امر، یعنی کوتاهی کرده بودن، خب این افراد یا اخراج شدن یا تنبیه شدن و حتی دادگاهی شدن. و حتی در ارتش مواردی بوده در گذشته، اگر هواپیمایی حالا به اشتباه توسط پدافند خودی ساقط شده باشه، خب کسانی که این کار رو انجام داده بودن تنبیه شدن، به زندان رفتن. ولی خب این مسئله رسانه‌ای نمیشه به خاطر حالا همون بحث حفاظت اطلاعات و خب ما از بیرون میبینیم و به نظر میرسه که هیچ تنبیهی صورت نمیگیره و هیچ تحقیقی هم صورت نمیگیره.
سپاس آقای تقوایی. آقای آریان هم با ما هستن، کارشناس مسائل نظامی از بریتانیا. آقای آریان، صحبت‌های آقای تقوایی رو شنیدید. به هر حال این اتفاقی که افتاده، من می‌خوام شما از یک دریچه دیگه بهش نگاه کنید، مقداری از مسئله خود دریا و کاری که صورت گرفته و اینکه این چینش به چه صورتی بوده در این رزمایش که به هر حال این حادثه رو رقم زده و چه راه‌های احتمالی وجود داشته که بشه جلوگیری کرد از این حادثه.
خب قبل از هر رزمایشی معمولاً یه طرحی می‌نویسند که چگونه باید این رزمایش اجرا بشه، پشتیبانی‌های لوجستیکیش چگونه باید باشه، فرماندهی و عملیات در این رزمایش باید چطوری باشه، مخابرات چطوری باشه و تعمیلات دیگری، و بعد میرن این اجرا میکنن. در این مورد خاص، یعنی وقتی که مثلا ناوی مثل جماران میخواد موشک خودشو آزمایش بکنه، معمولا هدف یا هدفایی رو میسازند. مثلا کارخانجات بندرعباس این رو میسازه، یه ناوین رو یدک میکنه، میبره در یک منطقه مورد نظری که از قبل تعیین شده، اونجا این هدف رو جا میذاره و بعد ناوها تمرین میکنن در این مورد ویژه ناو جماران. به نظر میرسه که اون موشکی رو که ناو جماران فرستاده که از نوع شنیدیم که C-801 در واقع موشک نور الگوبرداری شده C-802 ببخشید چینی، این به جای اینکه قفل بکنه و بره بر روی اون هدف مورد نظر، قفل کرده بر روی ناو کنارک و ناو کنارک را هدف قرار داده که خسارت بسیار شدیدی هم وارد کرده. عکسایی هم که تازه منتشر شده نشون میده اصلا تمام ناو قسمت میانیش به طور کامل سوخته و دیگر اینکه به طور کامل پرسنلش یا کشته شدن یا زخمی شدن. معمولا ناو کنارک خدمه حدود 40-45 نفر داده، با توجه به شمار کشته شدگان زخمی ها یعنی همشون به نوعی صدمه دیدن. ولی یه نکته ای رو که اینجا ما میبینیم به ویژه در سطح نیرو دریایی از بیرون که به مسائل نگاه میکنیم برای ما روشن میشه، و این با توجه به اتفاقی رو که برای انزلی در بندر انزلی افتاد در ارتباط با ناوشکن دماوند که وقتی میخواست وارد بندر انزلی بشه تحرک خودش رو از دست داد و یک اشتباهاتی رخ داد و این ناو در داخل بندر بغل موشکن غرق شد. و حالا یک حادثه‌ای به این شکل ما می‌بینیم در حوالی جاسک. اتفاق به هر حال می‌افته، ولی وقتی که شمار این اتفاقات بیشتر بشه و سطحش در این سطح، این نشون میده که وضع فرماندهی کنترل و به طور کلی نارسایی‌های زیادی در سطح نیروی دریایی به باور من هست که یه زمینه اون میتونه آموزشی باشه و این رو باعث شد که متاسفانه جان تعدادی از پرسنل نیروی دریایی بی جهت واقعا از بین بره و جونشون رو از دست بدن.
وقت ما رو به پایانه، ولی آقای تقوایی نکته‌ای هست که بخواید در این فرصت کوتاه در یک دقیقه‌ای که داریم اشاره بهش بکنید که آقای آریان هم نکته پایانیشون رو بگن؟
بله، من خدمت شما عرض بکنم، همینطور که آقای آریان هم گفتن این نشون دهنده ضعف فرماندهی هستش در سطوح بسیار بالا و ما در طی سالهای اخیر شاهد افزایش این گونه سوانح بودیم در سطح نیروی دریایی و هرچه زمان میگذره، ما اگر نگاه بکنیم به 41 سال پیش و زمانی که خب نیروی دریایی شاهنشاهی تحویل رژیم کنونی گردید، خب در طی این سالها اون نظم و اون دیسیپلین و اون اصول فرماندهی که وجود داشته در این نیرو به تدریج از میان رفته، حالا به دلایلی که وجود داره به عنوان مثال تضعیف این نیرو، کاهش بودجه اون و کاهش توان رزمی عملیاتیش و بسیاری از موارد دیگه. و خب تمام این مسائل دست به دست هم میده تا چنین سانحه‌ای رخ بده و چنانچه جلوش گرفته نشه ما باز هم شاهد چنین مواردی خواهیم بود، چنانچه اگر وضعیت فرماندهی و چین آف کامند بهبود پیدا نکنه.
آقای آریان، شما اگر خیلی کوتاه در یک جمله نتیجه گیریتون رو بگید سپاسگزار میشم.
آقای تقوایی گفتن، من امیدوارم که با توجه به این حادثه دلخراشی که افتاده واقعا یک بررسی جامعی صورت بگیره و از این درس بگیرن که این گونه حوادث و به این صورت واقعا در آینده اتفاق نیفته.
بله، شنیدید از شلیک ناو جنگی جماران به ناوچه کنارک در آبهای دریای عمان که حادثه آفرید و باعث کشته شدن 19 نفر شد، که وقتی که من نگاه میکردم به لیست کسانی که کشته شدن، کسان دیگری هم میدیدیم، مثلا یک سرباز وظیفه فخرالدین فلکنازی در میون کشته شده ها بود و یک کارمند آشپزخانه محمد ابراهیم کاظمی هم به چشم میخورد که در بین کسانی بود که درجه دار نبودند و در این حادثه جون خودشون رو از دست دادند. اما بپردازیم به چند پیام تلفنی در همین لحظات پایانی که مجله شامگاهی داره رفته رفته رو به اتمام میرسه، با هم بشنویم. شما هم به جمع اینها، به جمع این شنوندگان بپیوندید.
قربان، میخواستم بگم این ارد نیروهای مسلح جمهوری رمالی و جنگیری آخوندی اینا مایه ننگ مردم ایران هستن و مایه مسخره و مسکه دنیا. اون از سپاهشون که هواپیمای مسافربری رو منفجر میکنه تو هوا، این از ارتشش که یکی از ناواشون یه ناوچه دیگر رو با موشک میزنه 40-50 تا رو میکشه، یا یه ناو دیگرش تو دریای خزر یه خورو باد که میاد میخوره توی موچیکنه وسط نصف میشه، غرق میشه. اینا نشانه اقتدار نیست، اینا مردم رو مسخره کردن، بوجه های سرسام آوریه که میگیرن و نتیجه و بازخوردش صفر هست. اینها هیچ کارایی ندارن، جز همین 4 تا موشک تکنولوژی درجه 3 کره شمالی و همینا رو هوا کنن و هی بنازن و هی عربده کشی بکنن و مثل لاتای چاوکش هی برای دنیا عربده کشی بکنن و دشمنی با این دشمنی با اون مرگ بر این مرگ بر اون مرگ بر این پرچم اینو بسوزونن پرچم اونو بسوزونن. این نتیجه حکومت رمالا و جنگیراست
به خاطر یک اشتباه در واقع محاسباتی یک ناوچه مورد هدف موشک کروز قرار گرفته از طرف ناو جنگی ایران. به روایتی 40 نفر کشته شدن، 20 نفر ناپدید شدن. از این صحبت ها زیاده. سوال اینه که چرا بایستی در یک واحد مسلح یک دفعه اشتباهاً یک هواپیما رو ساقط کنن که 175-6 نفر انسان بیگناه کشته بشن و در یک رزمایش تمرینی اینجور خسارتی به بار بیاد؟ بنابراین چجوری شما جرأت میکنید با ناوچه‌های تندرو نزدیک میشید به ناوهای آمریکایی؟ خب یه آدمی اگر در همین حد شعورش باشه و دقتش، یک فاجعه برای این مردم به بار میاره که بعد دیگه نمیشه بعد از اون اتفاق گفت که خطای انسانی. همه اینها مسئولش فرمانده کل قوا و فرمانده سپاه و ارتشه.
2420212121 و ات فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم در اختیار دارید که بتونید با ما تماس بگیرید، نظرات خودتون رو منعکس کنید مثل شنوندگان عزیزی که این کار رو کردن و منت به سر ما گذاشتند. اما به پایان این مجله نزدیک میشیم، هنوز یک نفس دیگر باقی مانده. بشنویم با هم برنامه ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی در پاریس است. شهروندی ایرانی فرانسوی که تلاش‌های دولت فرانسه هم تاکنون منجر به آزادیش نشده است. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر 61 ساله‌ای که چند هفته دیگر بازداشتش یک ساله می‌شود. او فوق لیسانس خود را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه استراسبورگ گرفت و دوره دکترای خود در رشته مردم شناسی اجتماعی و قوم شناسی را در مدرسه مطالعات عالی علوم اجتماعی در پاریس گذراند. او که در سالهای اخیر در بنیاد مطالعات علوم سیاسی در پاریس به تحقیق مشغول بود، در کارنامه حرفه‌ای خود تحقیقاتی گسترده درباره دین اسلام، مذهب شیعه و زنان مسلمان دارد و برخی از مواضع او در کتابها و مقالاتش مورد بحث و انتقاد در مجامع روشنفکری است، از جمله کتابش با عنوان مدرن بودن در ایران. این پژوهشگر که در سالهای گذشته بارها برای انجام تحقیقات به ایران سفر کرده بود، در آخرین سفرش توسط ماموران اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شد. 17 خرداد سال 98. تا ماه‌ها دسترسی کنسولی نداشت و از داشتن وکیل هم محروم بود. چند روز پس از بازداشت، فریبا عادل‌خواه شریک زندگیش رولان مارشال، محقق فرانسوی هم که برای پیگیری وضعیت او به تهران رفته بود، توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پرونده‌ای که برای فریبا عادل‌خواه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تشکیل شد، ابتدا اتهام‌های متعدد مطرح شده بود، از جمله جاسوسی، تشویش اذهان عمومی و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، که در نهایت با دفاعیات وکیل مدافعش برای دو عنوان اتهامی این پژوهشگر قرار منع پیگرد صادر شد و او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب محاکمه شد. یک ماه پیش از برگزاری جلسه محاکمه او، شریک زندگیش رولان مارشال پس از 9 ماه بازداشت اواخر اسفند سال 98 با یک زندانی ایرانی در فرانسه معاوضه شد و به کشورش بازگشت. در حالی که فریبا عادل‌خواه در انتظار رأی است که قرار است قاضی دادگاه ابوالقاسم صلواتی برای او صادر کند.
بله، ملاقات بود از مهتاب وحیدی راد که ما رو نزدیک میکنه به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزارم. در 22 اردیبهشت 1399 در شامگاه یک روز بهاری، دوشنبه خوب، در کنار ما بودید و ما در کنار شما. سپاس از شما. همراه شما محمد زرقامی بودم.